ایام سوگ و ماتم بزرگ عالم اسلام و شهادت حضرت صدیقه طاهره است به روایت 45 روز. سه روایت برای شهادت حضرت هست، یک روایت 95 روز بعد از رحلت رسول اکرم شهادت حضرت بوده که میشه سه جمادی الثانی، یک روایت 75 روزه که میشه 13 جمادی الاول و یک روایت هم 45 روز بعد از رحلت رسول اکرم که این ایام مصادفه با این روایت. شایسته است که همه ما تو این ایام تا ولادت حضرت که 20 جمادی الثانی میشه در دل و جان خودمون ارتباط، توسل و در ایامی که آمادگی داریم حوز و اندوه رو مستقر کنیم. شیعه نمادش اینه، شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. شیعیان خلقتشون از مازاد طینت ماست و با حزن ما محزون و با شادی ما خوشحال. یکی از رفقای ما که دوستی داشتن با یه فردی به نام مرحوم ابهری، فردی بود به نام حاج هادی ابهری، اهل باطن بود و مرحوم علامه تهرانی هم باش عقد قوت بسته بودن. یه آدم ساده در ظاهر، مثلا به این دهاتی مثلا اصطلاحات غلطی که فرزن افراد به کار بره، اما اهل باطن راه هایی رو طی کرده بود که ما متوجهش هم نمیشیم. اهل مکاشفه شهود، یکی از نوشته های مرحوم علامه تهرانی دیدم که می‌فهمیدن که با مرحوم آیت الله میلانی و یک نفر دیگه، اونم اهل تقوا و طهارت، رفته در این مجلسی که مجلس روزه بوده چه بوده، هم سخنرانش خیلی سخنران خوب، هم اون روزخانش بسیار آدم مخلص و گرم که نمیشده که ایشون روزه بخونه و یک تحولی در افراد پدید نیاد. پس میفهمیدن هرچی تو این مجلس نشستیم نه ما حالی پیدا کردیم نه دیگران، سر بعد آمدیم از مجلس بیرون، این مرحوم حاج هادی گفتش بی حیا با حال جنوب آمده تو مجلس امام حسین نشسته، حال همه رو هم گرفته. یه فرد اهل بصیرتی بود، کار نداریم، ایشون تعریف میکردیم، رفیق ما میفهمدن که یه بار توی بازار با هم بودن، رفته بودن چیزی بخرن، مثلا فرسونی رفته بودن نخودی، لوبیایی، برنجی، چیزی بخرن، اون مغازه‌دار به شاگردش گفت علی اکبر بیا این لوازم رو مثلا از تو انبار بیار. همین ایشون تو همون حالش با یک دونه اس منتقل شد به علی اکبر امام حسین علیه السلام. یو چنان هم خودش گریه کرد و هم همه رو منقلب کرد که خود اون آقا، اون مغازه‌دار، اون شاگردش، همه ما و که میگفتن ما تو هیچ مجلس روزه اینقدر مثلا منقلب و گریان نشده بودیم. قبل از اینکه شیعه علامتش خوب و حضور و فرح نسبت به اهل بیت، اینو باید دیگه افراد خودشون در درون خودشون این حال باشه. نمیشه ما ادعا کنیم شیعه این بعد برای خودمون باشیم. اگر کسی عشق به اهل بیت داشته باشه، عشق خصلتش اینه دیگه، یه خار تو پای معشوق بره گویی که تو چشم عاشق رفت. علامت صدق عشق و محبت همین است. این مطلب اول. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که به نظرم توی کتاب مراقباتشونه میفرمودن که نوشتن اونجا که ما ماه محرم که میشود، بچه کوچه که مثلا خونمون مثلا فرسین 7-8 ساله کمتر آب میخوره، بعد اونجا تصریح کردم بدون اینکه ما بهش بگیم، وقتی که حال توجه باشه این حال سردیز میشه روی افراد، رو بچه ها تو خونه وقتی این حال باشه و خصوصا اگه اون خانم خونه هم همراهی داشته باشه تو این فضا، بچه ها خود به خود اینطوری میشن، این حال درشون ایجاد میشه. میگفت دیگه نمیخنده، بچه های ما نمیخندند از اول محرم. خدا ان شاء الله عشق خودش و اولیاش رو در قلب ما روشن کنه. هیچ چیز تو این عالم به اندازه محبت و عشق اثرگذار نیست. هیچ عملی، هیچ کاری. اثری که این داره هیچ عملی نه. همه دستورات دین هم حلوش همینه. معاشرت با خوبان برای چی؟ برای که بذر عشق و محبت نسبت به خدا، نه نسبت به دنیا، در آدم شکوفا بشه. نمیدونم حرم بریم برای چی؟ این گناه نکنیم برای چی؟ اینا همه موانع عشق به خداست. عشق به خدا که حاصل شد کار آسان میشه، حرکت به سرعت نور اتفاق میکنه. مطلب دوم این که یه تذکری میخواستم راجع به این فضای اخلاق عرض کنم. اخلاق، رفتار، افکار، سه تا حیطه وجود انسان. رفتارها توسط علم فقه تبیین شده، رفتارهای درست، صحیح، ایدئال. اما فقه به معنی عام و کلان، نه این فقهی که ما الان ازش اطلاع داره. قرف به معنی عام یعنی شرایط رشد برای انسان از حیث رفتار چجوری حاصل میشه. بنابراین سطوح داره، سطح واجب و حرام و سطح واجب و حرام اخلاقی، یعنی مستحب و مکروه الزامه برای کسی که میخواد رشد کنه، نه اینکه مستحبات کاری که انجام ندی هم اشکال نداره. اون هم الزامات رشده که اگر نباشد انسان سقوط میکنه. توی تمام فقه اخلاق دمیده شده، یعنی خداوند اخلاق رو توی تمام آیات فقهی آورده. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. برای چی؟ صدرش بحث فقهیه، زیدش بحث اخلاقی. اقم الصلاه لذکری و امثال اینها. آیه فقهی ما نداریم الا اینکه در صدرش، زیدش، وسطش اینا اخلاق فرو دمیده شده درش. اخلاق چون مقامش بالاتر، علتش هم این که اخلاق روح فقهه. اگر کسی میخواد عملش مایه رشدش بشه، باید عملش با ملکات نفسانیش عجین بشه. یعنی عمل بدون اخلاق رشدی به آدم نمیده، بلکه آدم با زمین میزنه. خیلی وقت حسن بصری وقتی که مرد، همسایه خونهشون بچه ای داشت، بچهش گفت یه ستونی تو خونه همسایه بود بس که فرو ریخت. گفت نه، اون ستون نبود، این حسن بصری بود که وقتی که به عبادت وای میستاد مثلا سایش اینقدر مثلا یکی دو سه ساعت سرپا وای میستاد که شما فکر میکردی ستونه. و خب سقوط هم کرد. این جایگاهش نسبت به فقه. از اون طرف عقاید برای عملی شدن نیاز به ملکات داره، یعنی هم از بالا نگاه کنیم اخلاق واسطه بین ایمان و عمله، و هم از پایین نسبت به رفتار نگاه کنیم اخلاق روح اعماله. بعد تغییر اخلاق چیه؟ توی نگاه فلاسفه قدیم میگفتن یک نفس ثابتی ما داریم، اخلاق میاد این نفس را به ملکاتی آذین میکند، فضائلی درش ایجاد میکنه، رضائلش را حسب میکنه، اما نفس ثابته. مثل این که مثلا فرض کنید این ساختمون ثابته، ما میبینیم مشکلاتی داره، میاییم گچش رو میتراشیم، دوباره گچ میکنیم، رنگ میکنیم، سامان میدیم، ساختمون عوض نشده. اما در توضیح حکمت متعالیه نسبت به اخلاق، جایگاه اخلاق اصلا این نیست. با ملکات نفس، نفس تغییر میکنه. به عبارت دیگه اخلاق کارش تغییر سطح وجوده، نه اینکه نفس باشه به تغییراتی هم بکنند. یعنی باعث میشه، سبب میشود یک بودن دیگر را، بودنش اصلا عوض میشه. اخلاق عبارت است از نحوه شدن انسان در حال سیروبت دائم می شود. چه می شود؟ همون چیزی که تو خلقیاتش هست. امیدوارم که با این توضیحات اهمیت پرداختن به درون روشن بشه. پرداختن به درون، نه صرف اعمال و محاسبه اعمال، اونم پرداختن به درون با دقت‌های جدی. اگر شیطان ابلیس به درون خودش دقت کرده بود و سیئات اخلاقی خودش رو شماره کرده بود، حاصل کرده بود که یکیش تکبره و اونو علاج کرده بود، عبادات بیشمارش رو برباد نمیداد. همین کار نکرد. این توبه های سالکان در حقیقت یه همچی توبه هایی، چون وقتی که کسی سالک شد که دیگه گناه نمی کنه دیگه، یعنی معنا نداره یه بار یکی توبه کنه باز هی دوباره همون گناه انجام بده باز دوباره هی توبه کنه. اولیا هم هستن، باز به تأکید هم میفهمه توبو الالله جمیعا، تک تکتون این کارو بکنه. خب تو اینا کسانی هستن پاک، یه دونه گناه فکر گناه هم نمی کنن. معلوم میشه که این توبه های مراحل بعدی تو همه این مراحل توش گنجونده شده. خب یه وقتی از توبه متوسطین در سلوک از کم دیدن معصیته. حالا اینا که معصیت نمی کردن که، معصیت ظاهری که نداشتن. یک، دو، کم دیدن معصیت که خودش جرمه. اعظم الذنوب مستهان بهی صاحبه، اعظم گناهان اون گناهیه که صاحبش بگه کوچولوه، چیزی نیست، کوچک بداند. پس این اعظم الذنوب که مرتکب نمیشه سالک. گاهی وقتا ما گناهمونو کوچک میبینیم از باب این که با نگاه خودمون نگاه میکنیم. مثلا نگاه میکنیم میگیم مگه ما چیکار کردیم؟ حالا این همه افراد دارن مبتلا هستن به این همه کبائر، این اون گناه اعظم الذنوبه. چرا؟ چون آدم هم گناه کرده، هم متوقع شده و هم متکبر میشود. یه وقتی هستش که اینطوری نگاه نمیکنه، میگه که خدا چقدر بخشنده است، حالا این که کاری نیست. اون حال کسی که اهل سلوکه حال دومی است. متوسط هستن از سلوک در سلوک، یعنی کسانی که نظر به حکم الله، نظر به قضا و قدر خداوند براشون حاصل شده، حالا چه به شهود چه به ادراک مراتب پایین تر از شهود تام، حسی از حس باطنی روشنی از قضا و قدر پیدا کردن. همون قضا و قدری که گفتگو شد که میبینه خود خدا خواست، خود خدا بین او و گناه رو آماده و مهیا گذاشت. اون فضا رو وقتی که میبینن، وقتی که اینطوری میشه، یک، دو، چون اهل سلوکن، سعه رحمت خدا و اون وسعت عفو خدا رو مشاهده میکنن، به این نسبت گناه خودشون رو کم میبینن. تفاوت روشن شد دیگه؟ نه، بین افراد معمولی که گناه خودشون رو کم میبینن با اینا که گناه، اینا از اون چشم نگاه میکنن، نگاه کم میبینن. یعنی از بالا، از نگاه الهی، از عظمت خداوند که میان پایین به گناه خودشون نگاه میکنن. حالا اون گناه هم چیه؟ همون گناه های اخلاقی، همون قفلت های ریز. حالا این که چیزی نبود، این که چیزی عفو خدا. یه شعری خوندم جلسه گذشته، شرمنده از آنیم که در روز قیامت اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. اینا شروعات دیگه، اینا حرفای غیر صحیحه. پس یک دیدن قضا و قدر که دست خدا تو تمام عالم در کاره. فهم باشه استادهای حسن زاده، خداست دارد خدایی میکنه. از اون طرف این یک دیدن شماره دو، سعه بی‌نهایت رحمت و عفو خدا، اون جنبه رحمانیت غلبه میکنه به جنبه رحیمیت و جنبه عفو و غفور و ذی الطول و امثال اینها. بعد چی میشه؟ این چیزی نیست، گناه کوچک بود، چیزی نبود. گاهی وقتا هم به خاطر یه منشأ سومی هم داره. منشأ سومش برای مثل ما، این حالا ما که اون چشم رو نداریم که شهود قضا و قدر کنیم یا شهود سعه رحمت خدا بکنیم، اما با اینکه چشم نداریم خیلی وقتا این کلمات رو به زبان میاریم و این کلمات رهزن ما میشه. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. خدا کرم مطلقه، اما کریم بودن، با کریم بودن خدا خودت رو فریب نده. خدا رؤوف مطلقه، مسبب الاسباب مطلقه، اما با مسبب الاسباب بودن خودت رو فریب نده. عالم حساب، اسماء و صفات خدا در جریانن. خدا فقط یک اسمی که نداره. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مریض شده بودن، تو همون بیماریشون گفتن که من به خدا توکل میکنم و دکتر نمیرم و اینا. بعد هی طول کشید بیماری خوب نشد، طول کشید. بعد به حضرت موسی وحی شد، خطاب آمد که تورید و ان تبتل حکمتی به توکلک. میخوای با توکل کردن خودت حکمت من که در این عالم مجاری اسباب و علل قرار دارم رو باطل کنی؟ از این خبران است، تا دکتر نری خوب نمیشوی. قرار این که با اینکه خدا مسبب الاسبابه، گاهی اوقات هم به حکمت بالغش سببهای میانی را بر می‌داره، اما این یک جریان همیشگی نیست که آدم بگه خب خداوند مسبب الاسبابه، حکیم مطلق هم هست، رؤوف رحیم مطلق هم هست، خب از خدا من خوب بشم، آنفولانزا گرفتم. حالا این پس رابطه دعا با فعل چی میشه و اصلا ما چرا دعا کنیم؟ اینا یه نقاطی داره که انشاءالله در یه موقعیت دیگه گفتگو خواهیم کرد. پس خدا رؤوف مطلقه، بر دشمنانش رحمت داره، اما این نباید سرمنشه یک فریب بشه و ما سوء استفاده کنیم از یک امری که دوست داریم یک طور دیگه عمل کنیم. خیلی وقتا ما اینطوری برای خودمون بهانه تراشی میکنیم، از دست این نفس اماره که رها بشیم تازه میفتیم تو دست نفس مسوله، که با توضیحش مفصل دادم، که از اون خلاص شدن به راحتی حاصل نمیشه. دوست داره کاری بکنه، صد تا توجیه میاره. مثلا دوست داره ماهواره نگاه کنه. دوست دارم شنیدم اخبار بی بی سی نگاه کنه. بعد بر خودش صد تا توجیه میاره که خب ما باید همه حرفا رو بدونیم دیگه که بتونیم بعداً دفاع کنیم یا بتونیم بعداً موضع سریع اتخاذ کنیم. و از این دست فراوان این دو. پس این که خداوند کریم رحیم عفوش بی نهایت سر جای خود، این که این منشأ و دستاویزی نشه برای کوتاهی‌های ما سر جای خود. مطلب سومی که باعث این حالت میشه اینه که وقتی که آدم خوبه میکنه، عمل صالحی انجام میده، باب خیلی از لطف‌ها بهش باز میشه، خداوند لطف میکنه. گاهی وقتا این لطف‌ها محسوسه برای آدم، مثلا فلانجا کارش درست شده، مدت ها مثلا گیر داشت، کارش درست میشه، یه نعمتی باز میشه، یه شغلی براش آبرومندانه درست میشه، یه جا تکریمش میکنن، چه از این نعمت‌های ظاهری، چه از نعمت‌های یه مقداری باطنی تر، حال عبادت پیدا میکنه، حال نماز شب پیدا میکنه، تو نماز شبش اشکی میریزه. خود این تطابع نعمت‌ها و برداشته شدن اون مشکلات آدم رو به چی مبتلا میکنه؟ به این مبتلا میکنه که پس این گناه من شاید چیز مهمی نبوده، چون اگه اینجوری بود که خدا اینقدر به من لطف نمیکرد که. استغفار رو کی آدم باید بگه؟ بعد خطا دیگه نه؟ بعد از نماز عصر چی فرمودن؟ تعقیبش چیه؟ چیه؟ دیگه اون دعاش چیه بعد؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. چیه بعدش؟ من جمیع ظلمی و جور از جمیع ظلمم و جرمهایم و بد کردنهایم به خودم و اسرافی علی نفسی و اسأله ان یتوب علیه. عاجزانه میخوام که بر من بگذره، از من بگذره، به من نظرش رو تغییر بده. توبت عبد ذلیل خاضع، مثل اینکه گناه کبیره مرتکب شده، فقیر باعث هی عرض شکستگی، خاری، ذلت، بیچارگی، مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. دوباره اللهم اینی اعوذ، من از خودم به تو پناه میبرم، از این بدکرداری خودم، از این پستی خودم، اعوذ بک من نفس لا تشبع، از این نفس سیری ناپذیرم، و من قلب لا یخشع. حالا نماز عصر خونده، خیلی هم با حال. اولیاء خدا هم که نماز عصر میخونن همینا رو میخونن دیگه، نه؟ یا فقط برای ما که تو نماز عصر حواسمون پرته اینا رو آوردن؟ و من قلب که خشوع نمیپذیرد، سنگ شده، سخت شده، و من علم لا ینفع، و از این صلات که لا ترفع، و من دعا این لا یسمع، از دعایی که دیگه مسموع و قابل شنیدن نیست. اینا رو نگفتن که ما 5 دقیقه بخونیم، 2 دقیقه بخونیم، بعدم ثوابی کسب کنیم بریم پی کارمون. لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها، در دعایی، قرآنی، چه میدونم ذکری که تدبر نباشد، قلب همراهی نکند با زبان، بزا خیلی نیست. حتی اون منش صفر نیست که باز کسی بگه خب پس مال که حالا حواسمون پرته اصلا نخونیم. اینا جزء وسوسه شیطانی، خیلی برای این مترتب نمیشه. یعنی چی؟ اگر میخوای خیر مترتب، یعنی این دعا برای چی آمده؟ که بلا فاصله بعد از عبادات تازه نماز عصر. نماز عصر خصلتش چیه؟ نماز عصر در بین نمازها سخت‌ترین نماز بود و الان هم اگه کسی بخواد عمل کنه نماز سختیه تقریبا، حتی حالا با این زندگی آشفته که همه نمازها سخت شده، چون ساعت 12:01 شب میخوابیم، جان کندنمونه صبح بخوایم سر نماز بیدار بشیم، چه برسه به نماز شب. ولی قدیم چون باز به زندگی فطری و طبیعی و درست نزدیکتر بودن، سر شب که میخوابیدن به طور طبیعی وقت اذان به راحتی بیدار میشدن. نماز سخت کی بود؟ نمازم 5 وعده انجام میشد، میرفتن نماز صبحشون رو میخوندن، بعد نماز ظهر رو میخوندن، مثلا فرض کنید ساعت 11:30 ظهر تو تابستون، توی ببخشید زمستون، تو تابستون مثلا 12، بعد میرفتن سر کارشون یا خونهشون هرچی، ساعت 3 باز دوباره باز 3 که شما مثلا رفتین نهار خوردین تو هوای گرم نظیر کولرهای الان مسجد النبی، تو هوای گرم مسجد النبی میخواستین برگردین از خونتون نماز بخونین، نماز جماعت. بین نمازها این نماز مجاهده است. وقتی آدم میخواد استراحت کنه دیگه، خسته است دیگه، مثلا دراز بکشه تو خونه، لباساش سبکتر کنه، 2 ساعت نه، بعد چون بین اذان ظهر و عصر بین 2 تا 3 ساعت و نیم تقریبا بستگی به زمستان و تابستانش فاصله است، نمازی که میخونه تا برسه خونه مثلا 1 ساعت بعد باید برگرده. بعد از این نماز که آمده و توی زمستان و تابستان نماز به درگاه خدا خونده، باید اینو بگه که اعمال حالات خوش رهزنش نشه. خب من دیگه آدم خوبیم دیگه، نشونه هاشم دارم میبینم، حال خوش مثلا فلانی امروز آمد یه همچین مثلا حرفی زد، چه حرفی جالب، یک چیزای نشانه هایی برای خودش آدم جور میکنه که اون نشانه ها باعث میشه که خطاهای خلقی خودش، خانومش یه چیزی گفته بود حالا چه خبره دیگه، این برای کسی که سالکه یک گناه سلوکیه، یه دلی رو آزرده، اونم با یه حرف، با یه کلم. پس یکی این که قضا و قدر را میبینن، 2 سعه رحمت خدا را مشاهده میکنن، و 3 تتابع یعنی پیاپی آمده نعمت ها را میبینن، این باعث میشه که اون معصیت ها را کوچک ببینن. البته در ماها یک ضعف نفس دیگه هم هست، خصلتا آدم اینطوریه که بدیهای خودش رو کوچیک میبینه، این حتما ما باید تغییر بدیم، این خصلت پست نفسه، یعنی این مال اهل سلوک نیست که آدم بدی خودش رو کوچک و فراموش شدنی و خوبی های خودش رو بزرگ و به یاد ماندنی میدونه. این یک گناه سلوکی نیست، این یک گناه فقهیه، یک خطای بزرگ نفسانیه. مثلا به یه نفر خیلی نسبت بهش کوتاهی کردیم، رفتیم یه عذرخواهی کردیم 5 ثانیه، یه التماسش هم کردیم، بعد اگر نباشه اوه چه خبره دیگه، چه آدم بیگذشتی. این حالت به چه خاطره؟ به خاطر اینکه عمل خودش رو کوچک دیده نسبت به اون فرد، و دو عذرخواهی خودش رو خیلی بزرگ دیده نسبت به اون فرد. خصلتاً ما اینطوریم دیگه، نه یک عمر خطا میکنیم، دو روز مثلا حرم میریم و توبه میکنیم، اصلا گویی که ما کار نکردیم. این در روایت در خصلت منافقینه. منافق حالش اینطوره. اینو بعد گفتم این گناه اخلاقی نیست، کار آدم رو به نفاق میکشه. اون خصلت ها رو اینا درمان کردن، منتها این ستای دیگه هست. بعد وقتی که اینطوری بشه گناه رو کوچک ببینه، چه اتفاقی میفته؟ جرأت پیدا میکنه، همون حالاتی که در بزرگ دیدن طاعت پیدا میشه، جرأت پیدا میکنه بر خدا، خدا من که کار نکردم. بعد دومین کاری که میکنه با حکم خداوند و با دین توجیه میکنه خطاهای خودش رو. این فرد که طاعت ببیند و یا گناه نبیند، کوچک ببینه، در حقیقت حمایت از نفسش خیلی قویه. اگر ما میخوایم رشد کنیم، باید حمایت از نفسمون رو بذاریم کنار. آره من کردم، ولی یه بار دیگه هم عرض شد، اصلا نفس تو، روح تو به با این سازگار نیست. ما در برابر خطاهامون چند حالت داریم دیگه، اینو قبلا هم عرض کردم. یک، سرکشی، گردن کشی، آره کردم، خوب کردم، بازم انجام میدم، عناد و استکبار. مثل شیطان که وقتی گفتش سجده نکردی، گفت من اصلا سجده کنه بر این آدم نیستم، فکرش از سر بیرون کن، مثلا من اونی نیستم این کارا رو انجام بدم. دومین حالت نسبت به خطاهامون، چه بهمون تذکر بدن چه بهمون تذکر ندن، چه خوب تذکر بدن چه بد تذکر بدن. نه من نکردم، مثلا کار من نبوده، انکار. سه، فرافکنی، من کردم اما اون باز شد، من کردم اما زمانه اینجوریه، اگه اینجوری نباشه نمیشه. توجیه، فرافکن. این سه تا آدم حالت از شکستن و توبه درشون اصلا پدید میاد. چهار، من کردم، اشتباه کردم، منتها تکرار. این در حقیقت اعترافش نوعی از سرواکنیه. این مساویه اینه که اینقدر به من گیر نده، حالا برو سراغ یک کس دیگه. خب کسی واقعا بگه من کردم و اشتباه کردم، دیگه تکرار نمی کنه که. پنج، این حالت تو زندگی همسران زیاده، آره اشتباه کردم ولی بازم تکرار میکنم. پنج، من کردم، اشتباه کردم، شکستم، بعدم دیگه تکرار نمیکنم و جبران میکنم. ما در مقابل خطاهامون، چه اونایی که خودمون متوجه میشیم، چه اونایی که دیگران بهمون تذکر میدن، چند درصد واکنشمون از این قسم پنجمه؟ این پنجمی میشه توبه. کسی که عمل ببیند از خودش حمایت میکند، کسی که خودش رو خوب ببیند کارش میشه حمایت از خودش. حالا اگر کسی واقعا حالش اینجوری باشه که خراب کرده، مقصرم بوده، هیچ وقت از خودش حمایت میکنه؟ در این تقصیرش هم خودش 100% دخیل بوده، کس دیگه دخیل نبوده، خودش کرده با خودش. همه شرایط مهیا بوده، درس نخونده، همیشه از خود حمایت کردن ها مال زمانی که آدم خودش رو محق میبینه، خودش رو دارای عمل و فاقد خلل میبینه. و تا این باشه هیچ وقت خواب اصلاح رو و رشد رو هم نخواهد دید، ولو یک کوه عمل داشته باشه. با بعض از اوقات تکان دهنده است تو این موقعیت، نمیخوام الان بخونم، که مثلا یکیش اینه که در روز قیامت یه نفر رو میارن به اندازه کوه حسنات داره و بدون حساب و کتاب میندازنش جهنم. خب برای ما حرجی نیست، حالا اشکالی نداره، حالا یک کار کردیم دیگه، اینا میشه حالتشون. وقتی که اینطوری باشه و کوچک ببینن، کم کم باب گناه براشون باز میشه، اون باب گناهی که اول گناه‌های واجب و حرام و مستحب و مکروه حتی نیست، گناه‌های سلوکیه. گناه‌های سلوکی هر کدومش موقعیت خودشو داره. گاهی وقتا یه نفر برای خودش دعا کنه گناه کرده، تو چه حقی داشتی به خودت توجه کنی که برای خودت دعا کنی؟ اونا مال موطن خودشه، مال ما نیست، ما هم نمیتونیم ادای اونجاها رو در بیاریم، ما باید کار خودمون انجام بدیم. ولی در اون موطن ها کسی که حرکت میکنه گناه و ثوابش متفاوت میشه. میگن این حکایت هست، حالا مصدرش یادم نیست، که یه فردی بازار آتیش گرفته بود، بعد آمد دید مغازش آتیش نگرفته، گفت الحمدلله باز کاری نشده. اهل باطن بود و اهل حرکت الالله بود و اینها، مدت‌ها دچار انقباض شده بود. الحمدلله تو اینقدر خودخواه بودی، اونجا بروز میکنه خودخواهی. یکی از رفقای جلسه از پدرشون تعریف میکردن، گفتن ما باغ میوه داریم، توش مثلا میوه کاشتیم، بیرون باغ هم پدرمون مثلا یه مقدار درخت میوه کاشته که رهگذرا بخورن. بعد میگفتن یه سالی تگرگ آمد و زد میوه ها رو، بعد آمدن میگفتن پدرم آمدن گفتن که حیف این درخت ها. بعدشون میگن که من به پدرم گفتم که اتفاقا درخت تو باغمون هم زده تگرگ، درخت مثل میوه ها و شکوفه های درخت تو باغمون هم زده. باز دوباره گفتن حیف این درخت. بعدشون میگفتن که من دوباره گفتم، بعد گفتن پدرم گفتن فهمیدم، اما اونا رو فقط ما میخواستیم بخوریم، اینا رو همه میخواستن بخورن. بعد از اینکه حال افراد، حالا ایشون یه آدم متدینه، تو فضای سلوکی اینا میشه جرم. بعد وقتی که جرم آمد، جرم پشت سرش جرم بعدی رو میاره، اینی که بعدن یک دفعه به یک جرمی مبتلا میشه که جزء اکبر کبائره. این همینطور میفته تو ورطه وقتی که گناه انجام داد، نتیجهش میشه حرمان و هجران. دور که شد و از خداوند دور شد، این اقتضای قطع ارتباط داره، یه دفعه از اون بالا میاد زمین میخوره. نوعاً تو این فضا ادعا میکنن حال ما حال گناه نیست. یه بار یه عده‌ای از شاگردان مرحوم علامه تهرانی بعد از نمازی بود، اینا بعد نماز با هم شوخی میکردن، یعنی بین نماز مغرب و عشا، دست فرموده بودن که خب بین نماز از کار بین نماز و نمازهای به اصطلاح نوافل رو بخونیم. بعضی از اینا با هم شوخی میکردن. یه بار ایشون عصبانیتی ازشون ظاهر شد که هیچ وقت دیگه ظاهر نشده بود، آمدن چنان با شدت با اینا برخورد کردن اصلا بیرونشون کردن، گفتن بریم بیرون، این بعد نماز عشا نگهشون نداشتن، بریم بیرون اینجا جایی. بعد بعضی از اینا گفته بودن آقا ما حالمون این حال انبساط، گفتن این حال از شیطان است، حال من اینه، میگن حال ما اینه، حال ما اینه که اینا برای ما چیزی نیست و این فریب و افراط در دوری از خداست. اکثرا هم البته اینایی که سالکن تو این فضا، ماها پس باید حواسمون جمع باشه دیگه. دو تا آفت بزرگ که بعد از توبه و گناه نکردن حاصل میشه، اگه دیدن طاعت، دیدن خوبی، ندیدن و کوچک دیدن معصیت. منتها اینا که اهل سلوکن نوعاً کسایی هستن که یک یا استاد مرتب کاملی ندارن یا اصلا استاد ندارن، سلوک کرده بدون شیخ، بدون یک مربی. اونایی که سلوک بدون مربی میکنن اکثرا میفتن توی پرتگاه. بعد وقتی که این سلوک میکنه بدون مربی یا بدون یک مربی وارد، یک واردات بستی، واردات یعنی حالاتی که به قلب یک سالک وارد میشه. واردات بستی اونایی که حالت بست، نشاط، سرور ایجاد میکنه، اینا بهش وارد میشه. این که وارد شده و چون استاد نداره و چون تعادل در اون فضای دیگرش هم نداره، به افراد کشیده میشه. اینجاها نجات بخششون واردات قبضیه. اینجا جایی که استاد باید تازیانه بزنه، گوش بکشه. بعد مثلا یه دفعه بود یک فردی آمده بود از شاگردای مرحوم علامه تهرانی، آمده بود دم خونه شون، گفتن من اصلا تو رو نمیشناسم، برو پی کارت. حالا از اینا موارد فراوانی اگر لازم شد بعض از نکات شد به که به زندگی ما، یعنی به توبه ما ها مرتبطه، ارز کنم که اون وارد قبضی که توسط استاد باید تو جانش وارد بشه، یا اگر خداوند لطف کنه اونی که بدون شیخ و مربی قابلیتش رو داشته باشه، خداوند این وارد قبضی رو به جانش بندازه، این رو از اون مسیر سراشیبی نجات میده. پس این سطح از توبه، سطح دوم از توبه، توبه از مهلکاتی که آدم اونا رو اصلا مهلک نمیدانن. ما چشترانی و نمیدونم قتل و غارت و دزدی و دروغ و اینا رو گناه میدونیم و مهلک میدانیم، اما مهلکات پنهان را معمولا بهش آگاهی نداریم که اینا رو باید ترجیح کنیم. این سطح دوم توبه متوسطینه در سلوک، توبه خاصان در سلوک و توبه خاصان خاصان اخص بالخواص، اونا در این توقعیت دیگه انشاءالله جد سرده. الحمدلله.